بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فرعی را که مرحوم سید آغاز کرده بودند درباره وضو بود که آیا با غسل میت وضو هم لازمه یا وضو لازم نیست. در مسئله اموال بیان شد، استدلال ها بیان شد، چند تا فرموده از مرحوم عطالله خویی بود، ایشون نکاتی فرموده بودند، اون نکات برای ما دلیل تام نبود و نتا جواب داده بودیم، تا به فرموده درس امروز رسیدیم. در صفحه 4002 آیه خویی فرمودن که ما در کلام قرائنی داریم، طبق اون قرائن وضو لازم نیست. چند تا قرائن رو جواب دادیم تا به اینجا میرسیم که فرمودن ان غسل المیت که غسل جنابه، که در روایت داشتیم غسل میت مثل غسل جنابته و لا یعتبر الوضو فی غسل جنابه، در غسل جنابت وضو معتبر نیست. در غسل میت کذالک، همینطور در غسل میت هم وضو معتبر نیست. چه از این تشبیهی را که بین غسل میت و غسل جنابت انجام شد، از این تشبیه برداشت کردن در جنابت وضو نیست، پس در غسل میت هم وضو نیست. در فرموده ایشون با این استدلال باز ما حرفی داریم. حرف ما اینه در این تشبیه غسل میت به غسل جنابت، ایبا تشبیه در تمام ابعاد، وقتی در تمام ابعاد شد چطور در غسل جنابت وضو شرط نیست، در غسل میت هم وضو شرط نیست. یه احتمال تشبیه. احتمال دوم اینه که تشبیه در کیفیت غسل باشه نه در تمام ابعاد. چطور در غسل جنابت انسان سر و گردن رو اول میشوره، بعد طرف راست و بعدم طرف چپ رو. میخوام بگم غسل میت هم در کیفیت مثل غسل جنابته، اول سر و گردن، بعد دست راست، بعد دست چپ. اگر ما تشبیه رو به این قسم دوم بزنیم، اصلا نگاه به وضو در غسل نبود. تا بگیم در جنابت هم وضو نیست، پس در غسل میت هم وضو نیست. تشبیه رو برد به یک مورد خاص. مورد خاصیه دوتا غسل در کیفیت یکسان هستند، آنطور که جنابت را غسل میدن این همون غسل میت را انجام میدن. در تشبیه اول در تمام ابعاد بود، در تشبیه دوم فقط در کیفیت غسل بود. این دوتا احتمال در کلام میاد، وقتی هر دو احتمال اومد نمیتونیم ما با این روایت استدلال کنیم. اگر احتمال اول باشه مسئله وضو مطرح نیست، چون در جنابت مطرح نیست. اگه به احتمال دوم باشه اصلا نگاه به وضو در روایت نیست، فقط نگاه به کیفیت غسله. تنها این موضوع اصلا بحث وضو مطلقا مطرح نمیشه. اداجا الاحتمال بطل الاستدلال. یه نکته. نکته دوم اینه که اگر هم مسئله وضو بخواد مطرح بشه، یه شال دوم میاد جلو. یه شال دوم اینه در جنابت وضو گرفتن حرامه، وضوع نباید گرفت. در مسجد در غسل میت وضوع گرفتن حرام نیست، بحث وجود یا استحباب بشه. وضوع باید گرفت یا اگر وضوع بگیرن بهتره. با در مسئله وضوع هم با دیگه فرق میکنه. در جنابت وضوع گرفتن حرام، در ما نحن فی حرام نیست، به قولی مستحبه، به قولی واجبه. ازا اندر حکمی هم با هم دیگه فرق میکنن. چی میخوایم؟ خیلی به دستم نیمه. چی میخواید بگید؟
ما بر مبنای آقای خویی بگر
نشه بکنم، بعد بگیم مجید رو بزرگ بگیم و استحباب بگیم، آیا اینجا تشریح به دلت به دستان نمیشه؟ نه، با این حرفتون فرمودی پر تشریح در تمام ابعاده، داره به وضوع هم نگاه میکنه. ما در تشریح رو داده احتمال داره.
نه اصلا ما فرضاً ما بیاییم مثلا بگیم که بر مبنای آقای وضوع لازم نداره، مگر
خب
درسته وضوع لازم نیست. بعد حالا بیاییم استحباب وضوع رو قائم بشیم، اینجا بهتر مسئول نمیشه؟
چون برای وضوع ما دلیل داریم براش.
نه اگر نداشته باشیم
ما مهم به فقط همین نباید.
خب
اگر فقط همین باشه در جنابت حرام، اینجا میشه حرام. بوده خودشون قائم بوده، قائم نیستن خودشون، خودشون به حرمت قائم نیستن، یا میگن مستحبه یا میگن واجبه. اصلا قالب حرام در وضوع نداره بین اهل، ولی در این تشبیه میشه محل اشکال. صدر در جنابت قبلش هم ممنوعه.
در جنابت قبلش هم در آقایم؟
بله. پس حالا چیکار میکنی؟
دوباره میکنی
که وقت رو خواهد داره جناب شخصی جناب هم بروخ هسته میکنم، بودو بگی که برای خوردن. نه، اون یه دیگه است. اون برای غذا خوردن وضو بگیری، برای خوابیدن وضو بگیری که کراهت نداشته باشه. آن طرف نمیخواد بخوابه، غذا نمیخواد بخوره، میخواد همراه غسل وضو بگیره، این مسلم حرامه. یه وانه نمیخواد برای غسل وضو بگیره، برای که وای غذا میخواد بخوری خواهی وضو بگیره. این وضو گرفتن برای غسل نیست، برای اکل و شربه. این مشکل نداره. خب این یه نکته که عرض کرده بودیم که در اعلام بحث استحباب وضوع مطرحه، اما در بحث جنابت اصلا بحث استحباب نیست، بحث حرمته. و این خود یه قرینه هست که تشبیه غسل میت به جنابت در تمام ابعاد نبوده. در این غسل میت مثل غسل جناب از شما سوال میکنم، این تشبیه آیا در تمام ابعاد یا نه در بعضی از ابعاد؟ کدوم یکیه؟ در همه ابعاد. پس باید قائل بشید همونطور که وضوع در جنابت حرام ایسان بگیره تشریع محرمه، در غسل میت هم باید بگید حرام، ای کسی گرفته تشریع محرمه. این لازمه دید در همه ابعاد این باید بیاد جلو. احدی از اعلام به حرمت وضوع در غسل میت فتوا ندادند، احدی فتوا نداد. این میشه برای ما دلیل تشبیه در همه ابعاد نبوده.
اینجا در تمام
عزیز من که دقیقه می فرمایید، عزیز من ببینید این تشبیه در همه ابعاد یا نه؟ آره یا نه؟ خیلی خوب، پس باید بگه موزام حرام می گرفتنش با مثل جرابن. عزیز من با دقت نمی کنید، منده همه شما رو داریم می زنیم. در همه ابعاد می فرمایید آره، پس یک بودش اینه در جنابت وضوع حرامه، در میت هم باید جدید وضوع حرامه گرفت، وضوع به حرام باید بگید و این تیکر اهل قائل نشود. بعدی امری معرضون انها اندر اصاب شد. بله متعهده اعراض اصلا گوش نباشه، اگه اعراض گوش نباشه و تازه هر اول مطرح میکنیم میفهمه همه ابعاد. بنده میگه همه ابعاد نه، بعض ابعاده، نه شما دلیل دارید نه من دلیل دارم، من به فرض پنج جزء احتماله میشه مجمل قابل استدلال نیست. ولذا اینا همه برای ما قرینه میشه که این تشبیه در همه ابعاد نبوده و در همه ابعاد نبود مقدر مسلم میشه در کیفیت غسل. غسل جنابت چطور انجام میشه؟ این همونه در مورد میت هم به همون فرم انجام میشه. از این به بالاتر رو با دلیل برامون بیاد و الا کلام میشه مجمل قابل استدلال نیست. خب این نقطه باید بعدی میاد جلو. حال اگر ما قائل بشیم وضوع گرفتن در باره میت وجوبی در کار نیست، علی فرض، آیا این وضوع گرفتن عنوان استحباب پیدا میکنه؟ وجوب مسلم منتفی شد، هیچ که فتوا نده به وجوب استحباب بشیم. آیا بعد از فراغ از این که واجب نیست استحباب مطرحه، آیا مستحب هست وضو گرفتن با غسل میت یا استحبابی هم در کار نیست؟ قبل از این که ما وارد استدلال و بیان اقوال بشیم یه چند تا نکته را به توجه کنیم خوبه. یکی که بحث استحباب حکمه، حکم ما نشانه مقدسه، بعد حکم اومد جلو به دلیل نیاز داریم ما روایتی وارد بشه، در روایت بیان بشه این مسئله که وضوع باید گرفت، وجوبش که اثبات نشد استحبابش درست میشه، چون امر تعبدیه، چون اصل خود حکم به استحباب به دلیل نیاز داریم. نگه در شرع مقدس حکمی رو بیان کنیم که برای حکم دلیل در کار نبوده باشه. این نکته. و نکته دوم اینه چه وضوع واجب باشه یا وضوع مستحب باشه، امر تعبدیه، فقط باید نگاه کنیم شرع مقدس فرمودش چیه. اینجا عقل راه نداره بگیم مستحب یا مستحب نیست. پس یک، حکم به استحباب یحتاج الدلیل. نکته دوم، حتما شارع باید بفرماد حکم تعبدی لیست در عقل سبیل الی. خب برای با اکتفا کنیم فقط به مورد نص. نص برای ما چی میگه؟ در کنار این موضوع امر بعدی میاد جلو که خود وضوع گرفتن اندنا مطلوب شعار مقدس ایجاد نورانیت میکنه در فردی که وضوع گرفته شد. اگه در حال حیات باشه در روحش نورانیت ایجاد میکنه. اما بعد از این که طرف از دار دنیا رفته، آیا این نورانیت بعد برش میاد جلو یا جلو نمیاد؟ و این ما میدونیم در تمام اعمال با وضوع بودن مرغوب آن ادشار مقدس. خب بعد در تمام اعمال وضوع گرفتن مرغوب فی شد، از اون جمله خود برای میت هم او را وضوع بدن، در او ایجاد نورانیت و ترفیع مقام میکنه. بر همین مشهور قائل شدن به استحباب، حتی استحباب قول اشهر بین اعلامه و کثیری از قدما متأخرین، متأخر متأخرین فرمودن ما نص داریم برای استحباب در باره میت. و لذا آنچه در روایات در باره وضوع فرمودن حمله بر استحباب میکنیم، و نه بر استحباب شد عملی است مستحبی در کنار غسل واجب، او را وضوع میدن بعد غسلش میدن، هم غسل تطهیر باطن اوست و هم وضوع نورانیت برای اوست. اشهر بین اعلام اینه در این مابه فساد حدائق فرمودن وضوع برای میت مشروعیت نداره. در باره فرموده اعلام گفتی باسی نسی وارد میشه، باید دلیلی بیاد تا بگیم مستحبه. روایات زیاد داشتیم در این باره، متو اعلام این روایت که وارد شد را حمل به استحباب کردن، به وجود حمل نکردن. پس وجود منتفی، استحباب مسلم، نس وارد شد و همه فرمودن محمول علی استحباب. برمان مثال نگاه کنید، در روایتی که همین دیروز خوندیم، عریض عن عبدال سلام الله علیه قال المیت یبدع بفرجه ثم یوضع وضوء السلام. دوباره به اول میان اون محل فرج رو آب بکشن، اگر نجس بود پاک بشه، اگر پاک بود پاکتر بشه، بعد میت رو به مثل وضوء نماز وضوء میده. خب یک تصویب قضیه است این یوضع وضوء السلام. خواهی هیچ که قائل نشد این یه وضعیت داره برای وجوبه. وجوب که از کار میفته هم دلیل داریم هم برای استحباب داریم، و دلیل ثابت شد، مستحب بودنش ثابت شد. در مورد فرموده صاحب حدائق که فرموده بودن که در مورد مشروعیت ایشون حرف داشتن، همین دلیلی که از آن آوردیم دلیل بر مشروعیته. وقتی مشروعیت شد دلیل وارد شد، و دلیل وارد بشه قول به استحباب، قول حکمان منصوص من اشعار مقدس، هیچ مشکلی در کنار اون نیست. در کنار